فرمایش رسول خدا صلوات الله علیه، ثقل اصغر و ثقل اکبر چه کسانی هستند؟ الف، ثقل اصغر برزخ و ثقل اکبر قیامت کبرا. ب، ثقل اصغر اهل بیت علیهم السلام و ثقل اکبر قرآن. جیم، ثقل اصغر ایمان و ثقل اکبر عمل صالح. و دال، گزینه الف و ب. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
از توجهتون سپاسگزاریم. اما اسامی برندگان مسابقه قدیر روز پنجشنبه 31 تیر ماه: آقای محمد مهدی فراخی از آبادی فارس، آقای عیسی دولتی از شهریار، آقای محمود رضا سیروفیان، جناب آقای حمید قنادی، خانم ملیحه فریمانی، خانم طاهره شریفی نجف آباد از اصفهان، یا حالا خانم طاهره شریفی از نجف آباد اصفهان، آقای فرامرز خوب نژاد از آستارا، خانم آذر نوری از ارومیه، خانم زهرا صمدی از قم، آقای سید جلال حسنپور از یاسوج، جناب آقای جمال زیغمی از اهواز، خانم سید سکینه جعفری، جناب آقای مصطفی کاظمیان، خانم تسنیم حاجی مشهدی از گرگان، خانم زهرا رئیسی از کرمان، آقای سید محمد رضا کاویان از تهران، خانم اکرم موسا عرب، جناب آقای محمد باقر نوباقی و آقای بنیتاها از اهواز و خانم بهنوش محمدی از عراق. اسامی برندگان مسابقه قدیر در روز پنجشنبه 31 تیر ماه 1400 بود. و حالا همراه با شما شنوندگان ارجمند برنامه قیصریه رو میشنویم.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. من محسن مسعودیان با افتخار با یکی دیگر از برنامه‌های قیصریه از رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم. این برنامه مجالیه برای جامعه شناسی بازار و شما همراهان گرامی برای مشارکت در برنامه و بیان پیشنهاد و نظراتتون میتونید با ارسال پیام کوتاه به شماره 30367 ما رو از نظرات ارزشمندتون مطلع کنید. با قیصریه همراه باشید. یکی از مهمترین مباحثی که در حوزه جامعه شناسی مطرح میشه بحث آموزش. آیا اینکه بازار به آموزش نیازمنده و یا بازاری ها برای اینکه داد و ستد بهتری داشته باشن به آموزش نیاز دارن، از جمله دغدغه های نوینی است که امروزه در جامعه مورد نظر قرار گرفته. امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد سهیل سرو، جامعه شناس حوزه آموزش هستیم تا با ایشون قدری درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. جناب آقای دکتر محمد سهیل سرو، به قیصریه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. عرض سلام خدمت شما و همکاران گرامیتون و همه شنوندگان عزیز و ارجمند دارم، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزاریم در این شرایط کرونایی دعوت ما رو پذیرفتید و خرسندیم از اینکه شما رو در قیصریه داریم. جناب آقای دکتر سهیل سرو، برای اینکه بحث رو آغاز بکنیم من پرسشی رو مطرح میکنم در باب بازارسازی و بازارداری و نسبتش با حوزه آموزش. ضرورت آموزش مبانی آشنایی با بازار در حوزه بازارسازی و بازارداری به چه صورت میتونه باشه؟
عرض کنم ببینید، شما وقتی که در بازار کار میکنید، چه در حالتهای فیزیکیش چه در حالتهای غیر فیزیکیش، به هر حال محصولاتی که تولید میشه قرار هستش که این محصول یک جایی به فروش برسه، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی. برای اینی که این اتفاق بیفته شما نیاز دارید به اینی که مفاهیم بازار رو باهاش آشنایی داشته باشید. شما این دو سه تا مفهومی که استفاده کردید در سوالتون از قبیل بازارداری و بازارسازی، من اجازه میخوام ابتدا که این دو سه تا واژه رو یه توضیح مختصری بدم و بعد این بحث رو پیگیری بکنیم.
سپاسگزارم.
ببینید، یکی از مباحث اساسی که در حوزه بازار وجود داره بازاریابی هستش. بازاریابی خودش شامل یه سری از مقولات هست. اصلا بازاریابی به صورت خلاصه یعنی چی؟ به صورت خیلی خلاصه بازاریابی یعنی شناخت فضای بازار و مشتریان. چند مقوله ذیل بازاریابی تعریف میشه که دوتا از مقولات اصلیش بازارداری و بازارسازی هستش. بازارداری به معنای اینی که حفظ سهم خود در بازار و حفظ مشتریانی هستش که برای کالای خودمون تدارک دیدیم، و بازارسازی به معنای این هستش که شما بتوانید یک نیازسازی رو در بازار بکنید تا بستر بازار رو آماده بکنید برای اینی که کارها و کالاهای خودتون رو بتوانید عرضه بکنید در فضای بازار. بر مبنای این تعریفی که خدمتتون عرض کردم، شما باید مؤلفه های آموزش رو حتما مد نظر قرار بدید متناسب با این مفاهیم، تا بتوانید هم تولید خوبی داشته باشید، هم توزیع خوبی داشته باشید و هم فروش خوبی به دست بیارید.
آقای دکتر، این وضعیت در ایران الان چگونه است؟
ببینید، به نظرم میرسه که ما تازه داریم وارد این عرصه میشیم که برای ما یک پدیده مثل بازاریابی پدیده مهمی جلوه بکنه. ما تا الان خیلی به این حوزه نه ورود کرده بودیم نه خیلی برامون اهمیتی داشت. چند دسته میشن کشورها یا اون فروشندگان کالاهایی که کالای خودشون رو تولید میکنن. یه دسته هستن که اصطلاحا بهشون میگن موج سوار، یعنی گروهی هستن که میخوان خلاقیت ها رو خودشون ابداع بکنن و میخوان این خلاقیت ها رو عرضه بکنن و دیگران پیرو اینها هستن. یه عده دیگه هستن که نه، به صورت خیلی سنتی کار میکنن، این خیلی کاری به فضای رسانه‌ای فضای تبلیغاتی برای کالاهای مد نظرشون ندارن. ما تا الان به نظرم میرسه که در این حوزه سنتی بودیم و جدیدن داریم میریم به سمت اینی که یک مقدار به بازارسازی ها اهمیت بدیم، ولی هنوز خیلی در ابتدای کار هستیم. لذا شما مثلا در بسته‌بندی ها میتونید این رو نمودش رو ببینید، انواع اقسام کالاهایی که میاد با بسته‌بندی های مختلف. مثلا شما میتونید در کشور ما ملاحظه بکنید که ما تولید کننده برخی از کالاهای مورد نیاز دنیا هستیم، از قبیل مثلا پسته، زعفران و اینها، ولی بسته‌بندی مناسبی مثلا براش نداشتیم. همین باعث شده که ما این حوزه بازاریابی رو برای این مسائل و این کالاها از دست داده باشیم.
در راستای اون تعریفی که حضرت عالی از بحث بازارسازی و بازارداری داشتید، این نکته رو اضافه بکنم که ما در حوزه بازارسازی از دو پروتکل بازارسازی میکنیم. یک پروتکل، پروتکل مثبت هست که در حقیقت ما تولید محور هستیم، درش خلاقیت وجود داره و بر اساس این ابتکار و ابداع و نوآوری مشتری مداری و ذائقه مشتریان مورد سنجش قرار میگیره. یک نوع دیگر از پروتکل های بازارسازی بحث پروتکل سازی منفی است که خدمات محور، عملا خیلی به مشتریان بهایی نمیده، تک محصولی است، رقابتی بین کنشگران بازاری وجود نداره. با توجه به این مباحث، آموزش بازار در ایران آیا در پروتکل‌های مثبت بازارسازی است یا در پروتکل‌های منفی؟
یه بخش رو توی سوال قبل عرض کردم. ببینید، وقتی که بازار شما به صورت سنتی داره اداره میشه و تفکر سنتی هم بر بازار شما حاکم هستش، خیلی به فکر اینی که بازارسازی بکنید نیستید. لذا اون پروتکل مثبتی که شما دارید میفرمایید خیلی اجرایی نمیشه. اینی که مشتری چه چیزی را طلب دارد، نیاز مشتری الان چیست، چه ذوق و چه ذائقه‌ای مشتری ما الان در حال حاضر داره تا عرضه کالای ما متناسب با او صورت بگیره اتفاق نمیفته. لذا صرفاً بر اساس اون فکر و اندیشه‌ای هستش که تولید کننده داره.
درست.
یک جا هستش که ما از خود تولید کننده صحبت میکنیم، میگه من دوست دارم که کالای من این شکلی باشه، خب کالاشو به اون شکل عرضه میکنه. یه جا هست میگیم که مشتری چه چیزی دوست دارد، مشتری چه چیزی رو طلب میکند. این یه بخشش برمیگرده به اینی که شما براش نیازسازی بکنی، براش بازارسازی بکنی تا این اتفاق بیفته. یه بخش دیگه‌ش هم برمیگرده به فرهنگی که اون مشتری داره. در فرهنگ اون مشتری چه چیزها، چه مؤلفه‌هایی اهمیت اساسی دارن تا بر اساس اونها تولید کننده تولید بکنه. بنابراین من فکر میکنم که تا الان ما در اون حوزه پروتکل منفی که فرمودید بیشتر سیر کردیم
و حوزه آموزش ما در این پروتکل داره پیش میره. بسیار سپاسگزارم همراهان ارجمند قیصریه. آنچه شنیدید بخشی از گفتگوی بنده بود با جناب آقای دکتر محمد سهیل سرب، جامعه شناس حوزه آموزش. شما هم با برنامه خودتون قیصریه مشارکت داشته باشید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30036-37. با قیصریه همراه باشید.
جامعه شناسی بازار در برنامه قیصریه.
خب وقتتون بخیر همراهان گرامی، قیصریه رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در خدمت جناب آقای دکتر محمد سهیل صرف هستم و درباره موضوع آموزش و بازار با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر، برای سوال سوممون نظر حضرت عالی رو میخوام جویا بشم که آموزش های مرتبط با بازار چه تناسبی با جامعه داره؟
بله، خیلی سوال خوبیه. ملاحظه بکنید که ما در حال حاضر دو نوع دیدگاه داریم و وجود داشته از قدیم تا به الان. یه وقت هستش که آموزش های ما مبتنی بر مهارت محوری، مبتنی بر بازارسازیه. یه وقت دیگه هستش که نه، آموزش های ما دانش محور صرفه و اصلا توجهی به مهارت آموزی و توجهی به بازار نداشته. ما بیشتر آموزش هایی که تاکنون داشتیم در دانشگاه ها انجام شده، در آموزش و پرورش انجام شده، به سمت این دیدگاه دوم هستش، یعنی این دیدگاهی که قائل بر این هستش که آموزش ما باید یک سری محفوظات باشه که به دستبندی مسائل به پردازه، دانش قدیم رو یاد بگیره و با دانش روز احیانا یه تطبیقی رو ارائه بده.
درست.
ولی در دنیای امروز اون نوع اول هستش که خیلی مهم هست، به این معنا که ما باید آموزشی رو داشته باشیم که این آموزش ما مبتنی بر بازار باشه،
بله،
مهارت افزا باشه. چگونه من میتوانم به یک کارآفرین برتر تبدیل بشم، یا اصلا نه، به یک کارآفرین تبدیل بشم، حالا برتر و غیر برترش بماند.
درست.
این مهارت متاسفانه در قالب جامعه به خصوص آموزشی ما وجود نداره. اینی که یک دانشجو فارغ التحصیل میشه بتواند یک اشتغالی برای خودش ایجاد بکنه ناظر به این موضوع. ما متاسفانه این ضعف رو داریم، این آسیب رو داریم که این دانشجوهای ما نمیتوانن این موضوع رو در خودشون ببینن و انجام بدن.
بر مبنای این که ما در جامعه عملا با بازاریان ارتباط متقابل و متعاملی داریم، اون چرا که ما گمان میکنیم چون ما آموزش دیدیم توقع داریم از بازاری ها و آنها آموزش ندیدن، این تعامل رو کمرنگ تر میکنه. علت این که ما این آموزش رو به عنوان یک نقطه عطف در تعامل بین ما و بازاریان تلقی میکنیم، همون امر حلقه مفقوده جامعه شناسیه به نظر شما؟
بله، ببینید، یه بخشش جامعه شناسیه، یه بخش دیگه‌ش هم مربوط به مباحث اقتصادی و مباحث خلاقیت زا هستش.
درست.
اون توازنی که در گذشته موجود بود چند سالی است که به هم ریخته. ببینید، ما الان بازارمون به صورت سنتی اومده جلو، آموزش ما به صورت آموزش دانشگاهی شده و این دوتا یک توازنی داشتن یک زمانی که الان این توازن برقرار نیستش. الان ما رابطه بین صنعت و آموزش رو خیلی مشهود نمی‌بینیم.
بله.
خیلی تفاهم‌نامه‌های بین دانشگاه‌ها با حوزه خدمات، با حوزه صنعت، حتی با بازارهای سنتی رو خیلی نمی‌تونیم مشاهده کنیم. حتی بله. با حوزه جامعه. بله. دانشگاه به یه تعبیر کار خودش رو داره می‌کنه. بازار هم داره کار خودش رو می‌کنه. بازار ما هم معمولاً به صورت سنتی داره پیش میره. مگر اینی که
با کمترین تعامل.
بله بله، افرادی هستن که مثلا رفتن مهارت‌های روز رو یاد گرفتن، با شیوه‌های مدرن تولید آشنا شدن و دارن بر اون اساس تولید میکنن.
درست.
این کار هم باعث میشه که بازدهی بره بالا، هم تولید افزایش پیدا کنه، هم کیفیت کالاها افزایش پیدا کنه. منتها متاسفانه ما هرچند در بعضی از بخش ها تونستیم بریم به سمت این مسیر و باید این مسیر رو انشالله بریم.
درست.
ولی فعلا این اتفاق به صورت مطلوبش رخ نداد.
عملا اگر بخوایم برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدیم که آموزش بازارشناسی چی هست، ما در این نوع از آموزش از چه چیزهایی سخن میگیم؟
ببینید، بازارشناسی همینجوری که از خود مفهوم برمیاد و این هم یکی از اون مقولاتی هستش که در بازاریابی مد نظر قرار داره، شناخت بازار هستش، شناخت مشتریان هست.
از چه علومی ما بهره میگیریم؟
ببینید، ما از علوم مختلفی از قبیل فرهنگ پژوهی، جامعه شناسی، روان شناسی، ما از همه این علوم باید بهره برداری بکنیم.
مدیریت
و اقتصاد، بله، ما از همه این علوم باید بهره ببریم برای اینی که
بتوانیم
بازار رو بشناسیم.
پس صرف اقتصاد و مدیریت نیست.
خیر، امروزه کسی که محیط فرهنگی بازار هدف رو نشناسه، محیط جامعه شناسانه اون بازار هدف رو نشناسه، روانشناسی افرادی که در اون جامعه زندگی میکنند رو نشناسه، طبیعتاً نمیتواند بازارشناس خوبی باشد. بنابراین یکی از مقولاتی که تو این حوزه مهم هستش این هستش که ما وضعیت موجود رو به عنوان یک بازار یا بشناسیم در اون جامعه، اطلاعاتی که توی اون حوزه در اون جامعه وجود داره به دست بیاریم، تجزیه و تحلیل بکنیم و بعد اقدام بکنیم به عرضه کالاهای مد نظر یا حتی تولید کالاهای مد نظر متناسب با اون نیازهایی که اون جامعه دارد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد سهیل سرب. در این لحظه به اتفاق گزارشی رو بشنویم در خصوص موضوع برنامه و همکارمون سرکار خانم طاهره شاهچراغ در سطح شهر رفتن و با شما مردم گرامی صحبت کردن. بریم این گزارش رو بشنویم و برگردیم و نظر جناب آقای دکتر سهیل سرب رو در این باره جویا بشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه. اینجا قیصریه و من طاهره شاهچراغ هستم. اومدم به سطح شهر، مردم روز کاری خودشون آغاز کردن و میخوام گفتگو کنم با هموطنان خوبمون. لطفا در ادامه این گزارش همراه ما باشید. به نظر شما کار کردن در بازار و مشاغل نیاز به آموزش داره یا نه؟
هم اکتسابیه، هم انتسابیه، هم تجربه است دیگه. ولی خب الان که بازاریابی شبکه‌ای هست که خب اینا کاملا اکتسابیه. بعضی هم که سبک سنتی بوده، پدراشون همه کاسب بودن و انتسابی اومدن، اونا هم کاسب شدن همه.
تجربه خیلی مهمه تو این کار
دیگه. قاعدتا هر دو اینها نیازمند این حرکت هستش که هر کی اینا هر دو رو ادغام در هم کنه میتونه جزء موفقا باشه ان شاء الله.
بستگی داره به اون کار. پسرا ذاتن یه جورایی مهارت رانندگی رو دارن به همراه خودشون. بسیاری از مشاغل هم یه نیاز به مهارت آموزی داره، مثلا تخصصیه، مثل منبتکاری یه جوری هست که یه فرمولای خاصی داره و نیاز به آموزش داره تا بتونه اون رو به نحو احسن انجام بده.
هم با تجربه باشم بود آموزش باشه.
کار شما یه جورای عتیق فروشیه؟
بله بله بله.
تجربه داشتی؟
خیلی تجربه میخواد. اول خیلی ضرر دادم تا این کار بتونم یاد بگیرم.
از چه لحاظی تجربه نداشتید و ضرر کردید؟
یکی از اصولی که باید تو کار عتیق فروشی خیلی مثلا مهمه باید دقت کنیم روش اینه که بتونیم یه جنس اصیل ایرانی رو بخریم. اصولا اینجوریه که ما اکثر کارهای میخریدیم یا ایرانی نبود یا اصلا کار ناقص بود، مرجوعی بود یا برای کشور دیگه بود که مثلا ایران کار میزدن بعد میگرفتیم، خب اون چیزی میخواستیم نبود در واقع.
هر دو تاش. شما شغلتون چیه الان؟
من خیاطم تو زندم. هر چقدرم که کار بلد باشی معاشرت با مردم ناخواسته و ناخواسته تجربه رو میطلبه. به هر حال برخورد با مردم اینا همه چیزایی هستی که باید تجربه داشته باشی. اینا رو تو کتاب نمیگن نوع برخورد و
تجربیات بهتر.
تجربی نیست اصلا. همین که داخل بازارم که بشی کلا همه کار دستتون میاد. احتیاج به تجربه اصلا نداره به نظر من.
هم کارتون رو لطفا برای شنونده‌ها توضیح بدید و همین که به ما بگید چند ساله مشغول به این کار هستید در بازار.
لوازم کادویی منزل دارم، هم برای جهیزیه هست هم برای کادویی. الان نزدیک یک سال و نیم هست تو بازار کار میکنم.
به نظرتون موفق بودی تا به الان بدون هیچ تجربه وارد شدید؟
آره خوب بوده خدای شکر. بار اول من بوده کلا مغازه داری کردم، خوب بوده خدای شکر.
قطعا خیلی تجربه هم کسب کردی.
100% بله.
افراد در حرفه هایی که در دانشگاه ها آموزش دیدن موفق ترن، یا اونایی که از سنین کم شاگردی کردن، و یا اینکه نه هر دو لازمه کار و موفق شدنه؟
هر دوتاش لازم و ملزم هم دیگه هم دیگه، ولی خب عرضم بوده شما تجربه خیلی مهمه، کمک میکنه به رونق کاسبی. الان که جوانان ایده های جدید با دکورهای جدید و شیک مشتری رو جذب میکنن.
به نظر من حرفه خیلی مهمه، تجربه خیلی مهمه، نه دانشگاه انقدر نمیتونه برای این کارا تأثیری داشته باشه.
با زمینه هم هر دوش نیازه، از سن کم هم بالاخره تجربه میآموزن، دانشگاه هم خب بالاخره علم روز رو تدریس میکنن براشون دیگه، اینه که هر دوشون مفیده.
خودتون چند ساله در بازار مشغول به کارید؟
من حدود 55 سال.
تجربه داشتید تو این بازار من، یعنی که نه تحصیلات هم داشتید؟
تو امن. من ابتدا خب بابام همینطور از بچگی تو فولیت همراهش میامدم در مغازه، بعد خب یه قسمت تحصیلاتم انجام دادم و بعدم چون علاقه داشتم دیگه همین کار رو ادامه دادم.
عملا اگر بچه ها بتونن ببینن مثلا این مهارت ها رو و بلا فاصله برای تثبیتش دست به اون کار بزنن پیش یه استادی، خیلی راحت تثبیت میشه، بهتر از مثلا آموزش صرف عمل میکنه.
اصولا اگه تجربه باشه خیلی بهتره، چون کار از نزدیک میبینن، لمس میکنن، اون خیلی فرق میکنه تا اینکه توی کتاب ببینن.
هر دو کنار هم تلفیقی خوبه، این دوتا کنار هم
هر دوش باشه بهتره به نظر من. توی کار اومده، توی بازار اومده، همه رو میشناسه، بازاریا میشناسه، به خاطر این میتونه خیلی بهتر باشه.
شخصا بچه‌ای که از سنین پایین‌تر کلا کار میکنن، همه چیز به قول من روزگار سرد و گرم و کلا همه چیز روزگار رو بهتر تجربه میکنن تو اونی که میخواد تو دانشگاه یاد بگیره، چون این چیزا اصلا تو دانشگاه نیست.
اگه تحصیلاتشو داشته باشی خب خیلی 100% کمک میکنه، ولی ما چون از بچگی پدرمون تو بازار بود و از همون بچگی در دست پدرمون بودیم و یه سری تجربیاتی کسب کردیم، خب الحمدلله نه خیلی بهتره.
یعنی که تجربه برای شما تو کارتون موثرتر بوده؟
100%. بله برای از بچگی ما تو بازار بودیم و خلاصه تجربه 100% بهتره، ولی خب تحصیلاتم کمک میکنه.
نظرات مردم با هم شنیدیم. پس داشتن تجربه باعث میشه که ما در کار و شغلمون موفق باشیم، و اما در کنارش تحصیل کردن هم میتونه مؤثر باشه. امیدوارم در کار و حرفتون همونی که میخواید بشید و خوش بدرخشید و همیشه کسب و کارتون پر از رونق و سکه باشه. سپاس از همراهیتون، با ادامه برنامه همراه ما باشید.
خب آقای دکتر سهیل سرب، به اتفاق گزارش رو شنیدیم. نظرتون رو در خصوص صحبت‌های مردم بفرمایید. آیا تحلیل مردم با واقعیت‌ها مطابق بود یا نه؟ خوشحال میشیم صحبت‌های حضرت عالی رو هم بشنویم.
اون چیزی که وجود داره و اشاره هم میشه و اشاره هم شد مبنی بر این هستش که الان آموزش‌های تجربی بعضن موفق‌تر نمود پیدا می‌کنن از آموزش‌های حرفه‌ای که در دانشگاه داره خودشون نشون میده. من برای اینی که یه مقدار بحثو بیشتر واضح کنم یه مثالی میزنم. مثالی که در حال حاضر وجود داره این هستش که دانشجویانی که ما داریم در دانشگاه‌ها درس خوندن، مثلا 12 سال از عمرشون رو در کلاس‌های درس گذروندن. این یک نوع از جامعه رو به وجود میاره، یک نوع از بازار رو به وجود میاره. نوع دیگر این هستش که در این حال که دارن آموزش میبینند، کارورزی های رو هم در محیط بازار به دست میارن. یعنی آموزش و بازار با همدیگه تلفیق میشه.
بله.
این یه نوع دیگری از جامعه رو به وجود میاره طبیعتا.
درست.
که در بعضی از کشورها ما شاهد این هستیم.
بله.
خب اگر که آموزش حرفه‌ای به معنای آموزش دانشگاهی همراهی نداشته باشه با محیط بازار، طبیعی است که این فرد آموزش دیده فقط در حوزه نظر توانسته مهارت کسب کنه.
اونم تازه در... متن ترجمه است آقای دکتر.
بله بله.
ببینید الان ما در بسیاری از دانشگاه‌هامون وقتی بحث از مدیریت بازرگانی و یا اقتصاد می‌کنیم، داریم ترجمه نظریات اندیشمندان غربی رو می‌خونیم. عملاً چیزی که در صحبت‌های حضرت عالی بود در باب این که از جامعه شناسی و روانکاوی کنشگران اقتصادی در بازارها صحبت شده، ما در اون نظریات نمی‌بینیم و این شاید باعث بشه که ناکارآمدی آموزش‌های دانشگاهی رو در سطح بازار ببینیم.
بله، یه بخش مهمی از موضوع همین هستش که شما هم فرمودید و بهش اشاره کردید و به هر حال این تناسب و توازن ببینید از یک دوره به هم خورد، از دوره‌ای که صنعتی شدن اتفاق افتاد در دنیا و به خصوص از دوره‌ای که در کشور ما هم شاهد این پدیده تجدد و پدیده صنعتی شدن بودیم. این توازنی که بین بازار و محیط جامعه و آموزش‌های دانشگاهی و غیر دانشگاهی بود به هم خورد و نتونستن این دوتا حوزه همدیگر رو به توازن برسونن.
به یک معنای دیگه، البته من حالا جسارت میکنم به ساحت دانشگاهیان، اما میخوام ببینم این گزاره میتونه صحیح باشه یا نه، عملا دانشگاه در خدمت واقعیت‌های اجتماعی بازار نیست.
بله،
این جمله پس جمله ایست که متاسفانه میشه گفت
اگر
در کشور ما
قاطعیت نگیم، حداقل به صورت قالب میتونیم بگیم که این به این گونه هستش.
تشکر از شما جناب آقای دکتر سهیل سر و عزیز، همراهان ارجمند با قیصریه همراه باشید. خب در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم عارفه کفایش‌زاده، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی. خانم کفایش‌زاده سلام، وقت شما بخیر، به قیصریه خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری خوب برنامه پرمخاطب و با محتوای قیصریه.
خواهش میکنم.
و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
لطف دارید، سپاسگزارم. خانم کفایش‌زاده، سوالی که از سرکار عالی دارم اینه که یه فرد بازاری آموزش دیده نسبت به یک فرد بازاری تجربی و بدون آموزش‌های کسب و کار در مقایسه چه تفاوتی در عملکرد تجاری خودشون دارن؟ اگر بشه که یه مثالی هم بزنید بسیار ممنون میشه.
من اگر بخوام امروزی و در قالب کلیشه‌های امروزی بخوام بدم که از توی فرهنگ غربی تزریق میشه به بدنه جامعه‌مون، که البته به طبع و به استناد عقل یه موارد درست و منطقیه و حتما باید مورد توجه قرار بگیرد، باید بگم که یه فرد آموزش دیده در مقایسه با یه فرد بازاری که به لحاظ تجربی داره عمل میکنه، میتونه گام‌های سریع‌تری رو در مسیر موفقیت برداره، به خاطر اینکه آینده رو انگار داره به وسیله آموزش و قانون‌هایی که یاد گرفته در پیش گام‌هاش تقسیم میکنه، لذا اعتماد به نفس بالاتری داره و مطمئن‌تر قدم برمی‌داره و تصمیم‌هاش مطمئن‌تره.
درست.
پس به طور کلی به لحاظ عمل کرد، یه فردی که مثلا به لحاظ دانشی مدیریت بازرگانی، اصول بازاریابی یا روانشناسی بازار و امثال این علوم رو خونده باشه،
درست،
آگاهی رو قبل از عمل داره کسب میکنه، اما یه فرد تجربی داره از اون عملش آگاهی کسب میکنه.
میزان ریسکش هم پایین تر میاد. بله.
خب این تمام ماجرا نیست به نظر من.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه اعتبار بخشیدن تام به یک محور و یک قطب الان بی اعتبار شده و اینکه ما فقط بگیم که یک فرد آموزش ده برتر از یک فرد تجربیه رو الان دارن اعتبارش رو زیر سوال میبرن.
درسته.
و یک سوی عمل کردن بر مبنای علم هم در واقع ما رو به سرمنزل مقصود نمیرسونه و آسیب زاست.
درست.
که خب همه این آسیب ها رو میتونن الان در دید خودشون بیارن، پس من از این عبور میکنم.
بله بله.
و میخوام اینو بگم که با این که در واقع علم میتونه روشن کننده ی راه موفقیت در بازار باشه،
بله،
ولی نباید به عنوان یک فرم تام تلقی بشه.
آها.
باید به دید یک دیسیپلین و نظم در عادت و شخصیت اون فرد بازاری بهش نگاه بشه.
درسته.
یعنی اون فرد بازاری بتونه که یک ذهن آموزش گر داشته باشه.
بله.
و یک انگیزه‌ای برای آموزش، یعنی اون محیط بازار رو برای کسب موفقیت به عنوان یک مسیر آموزشی نگاه کنه.
درست.
و بتونه این مسیر رو یک مسیری بکنه برای کسب تو امان تجربه و آموزش، مثل دو بالی در نظر بگیره تجربه و آموزش رو که بتونه با اون پرواز کنه.
پس شما در حقیقت مدافع این مکتب آموزش تام برای بازاری ها نیستید، بلکه تو امانه با تجربه دارید به این قضیه.
بله، برای اینکه حتی از نظر تجربی هم این ثابت شده، چه افرادی که به عنوان مثال توی بازار از شاگردی، اگر بخوایم به سنت بازار برگردیم، افراد اول شاگردی یک بازاری رو می‌کردن تا خودشون رفته رفته